من در یک سری از پیغام ها دارم روی اول قرنتیان 13 کار میکنم. البته آیایی که همه میدونید راجع به محبته، ولی از یک زاویه حکمتی میخوام این آیه ها رو بررسی کنم. چرا؟ چون که وقتی من به زندگیم نگاه میکنم و به گذشتم میبینم چقدر اشتباه داشتم. خیلی جاها من بی حکمتی کردم، حواسم نبود، خیلی ساده بودم. خیلی از شکست‌ها و خیلی از ضربه ها رو نگاه میکنم میگم خودت هم نقش داشتی، تقصیر خودت بود. البته دو جور انسان در روی زمین هست، یه سری هستن که خیلی خودشون رو میکوبن، میگن هر اتفاقی میفته میگم تقصیر خودم بود، چرا این کاری کردم، چرا اجازه دادم. ولی بعضی هم هستن که بیشتر به دیگران نگاه میکنم، من به سر من آوردن، مشکلات دیگران رو بیشتر میبینن تا مشکلات خودشون. من از اون نوعی هستم که حتی اگر به من اچاف بشه من به خودم میگم تو خودت اجازه دادی، تو بی حکمتی کردی، تو اگر حکیم بودی اجازه نمیدادی، حواست جمع بود جای پا نمیدادی، در رو باز نمی کردی که از تو استفاده و سوء استفاده بشه یا ضربه بخوری. من بیشتر از اون نوع هستم. حالا از هر نوعی که هستید فرقی نمیکنه، خداوند امروز میخواد به ما حکمت بده، چون همه ما در زندگی هامون که گذشته هامون نگاه میکنیم میبینیم خیلی جاها بی حکمتی بوده. من خود من خب در یه قسمت هایی خداوند خیلی به من داده، خودش داده، یه قسمت هاییه که احساس کردم در طی سالها مثل بچم بالغ نشدم تو قسمت تشخیص افراد، چون همیشه خوشبین، همیشه اعتماد به مردم زیاد بوده، خیلی زود اعتماد کردن، زود حرفا رو باور کردن. و حالا اون طرفش هم نمیخوام باشه هان، که آدم فکر کنه که خب پس من رو همه شک دارم دیگه، همه گرگن، همه برای زدن و بردن میارن. این دوتا هیچ کدومش درست نیست، که از یک طرف خیلی ساده باشی، هر کسی هر حرفی زد باور کنی، ازت استفاده بشه، ازت سوء استفاده بشه، به تو ضربه بخوره. از یه طرف هم بگی همه دنیا گرگن، همه دنیا مارن، ما هم باید مار باشیم. اگر کلاهبرداری نکنی کلاتو بر میدارن، اگر نزنی میخوری. اینم از اینو افرادم هستش که انقدر ضربه خوردن، انقدر مار اونها رو گزیده که خودشون هم مار شدن. ولی خداوند در کلامش اولا میخواد حکمت رو به ما یاد بده. امروز در قسمت چهارم از اول قرنتیان که هم محبت رو یاد بگیریم، که خیلی مهمه، خیلی مهمه محبت. محبت قدرت داره، محبت به اندازه موت قدرت داره. ما قدرتی داره که زندگی ها رو عوض کنه، ایران رو عوض کنه، خانواده ها رو عوض کنه، شفا بده، تبدیل کنه. اون قسمتش رو حتما باید توجه کنیم، ولی یه قسمتش هم اینه که خودمون رو چک کنیم، من محبت واقعی دارم، عشق واقعی دارم، حقیقی دارم یا نه. و اینجاست که عیسی مسیح به ما میگه که من حواستون باشه، اون تعادل رو داشته باشید، نه گوسفند گوسفند باشید، نه ساده ساده، نه کبوتر کبوتر، نه مار مار. خدا تو این آیه هوشیاری رو میده، میگه میخوام هر دو باشید، مثل مار حواستون جمع باشه. تو این دنیا گرگ ها هستن، تو این دنیا همه حرفاشون با عملاشون یکی نیست. هرمز پسرم حواست جمع باشه، دخترم پسرم شما، امروز خدا به تو میگه، میگن اینقدر ضربه خوردی، حالو بودی، حواست نبوده، ازت استفاده شده، ازت کنده شده، ازت دزدیده شده، چیزهایی که زحمت کشیدی سالهای زیاد همینطوری اومدن و بردن، زندگی تو هدر دادی. من میخوام که امروز تو مار باشی، هوشیار باشی، ولی در این حال میخوام که وسیله دست من برای محبت کردن باشی. نمیخوام اینقدر زخمی بشی که دیگه همه دیوارا رو دور خودت بنا کنی، با هیچ کی رابطه برقرار نکنی، یا اینقدر دیوارا اینقدر پایین باشه که هر دزدی هم خواست بیاد از زندگیت بدزده. این تعادل رو من تو کتاب مقدس خیلی دوست دارم و خداوند حکمت رو میخواد. من در این یک سالی که چالش کتاب مقدس داشتیم اینقدر من برکت گرفتم. میدونی چرا؟ وقتی شروع کردم پارسال گفتم این کتاب مقدس رو خب بارها عهد جدید خوندم، خداوند امروز یعنی این سال من میخوام که عهد جدید رو که میخونم میخوام برای من بابایی کنی، خلاصه بابایی بد بکنی. من پدر من پدری نکرد، بود خوب بود، کتک و اینام نمیزد، دو سه باری بود، ولی کلا پدر آرومی بود، تو زندگی من دخالتی نداشت، یعنی به من زندگی کردن رو یاد نداد. حالا البته خیلی از شما پدرای خیلی بدتر داشتید و خدا اینو درک میکنه، پدری که شما رو خرد کرده، پدری که به شما تجاوز حتی کرده، پدری که هیچ وقت رو تشویق نکرده، از اینا خیلی زیاده. ولی چه پدر خوبی داشتی، چه پدر متوسط، چه پدر بد، خداوند بهترین پدره. و من پارسال گفتم خداوند من میدونم توی یه قسمتی واقعا کم دارم رو تشخیص افراد، تشخیص خطرهایی که داره اطرافم هست، نقشهایی که شیطان داره میریزه که خودم و شبکه هفت رو، خدمت رو نابود کنه، بچه هامو بزنه. من خیلی هوشیار نبودم. خداوند میخوام به من یاد بدی. و در چالش کلام خدا، خدا من گفت باشه باشه پسرم، باشه من پدریت میکنم. وای خدا رو شکر چه پدری خوبی. پس تمام عهد جدید رو در این یک سالی که ما با هم میخوندیم، هر فصل رو من میخوندم میگفتم خداوند به من حکمت بیاموز، به من تشخیص بیاموز. و یک سال کل یه دفترچه دارم از همه فصلای عهد جدید که خداوند دونه دونه با من صحبت کرده. حالا بعد برم هم مرور کنم، حالا سال جدید که عهد جدید رو دوباره مرور میکنیم، نوتای پارسالتون هم مرور کنید، نوتای امسال هم اضافه کنید. ولی خداوند این حکمت رو میخواد بده. امروز خداوند به تو میگه پسرم، دخترم، امروز و در این هفته ها میخوام به تو حکمتی بدم که کمتر ضربه بخوری، بیشتر باعث برکت باشی، بیشتر لعنت رو تو بیاد، تو بیشتر رو دیگران تأثیر مثبت بگذاری. میخوام که چشمهای من و فکرهای من رو داشته باشی. یا وقتی به تعریف حکمت نگاه میکنیم، خداوند راجع به حکمت صحبت میکنه. حکمت دیدن مسائل و راه حل آنها از چشم خداوند. یعنی وقتی کتاب مقدس رو میخونی، بگو خداوند چشمهای من رو باز کن، دنیا رو، مسائل. حالا مسائل چیه؟ مسائل شخصیه. خداوند این مسئله دارم. خداوند در مقابل وسوسه نمیتونم بایستم، گناه میکنم. خداوند چرا اینقدر زود افسرده میشم؟ چرا اینقدر زود عصبانی میشم؟ خداوند چرا اینقدر افکار منفی تو فکرم میاد؟ چرا اینقدر خودم رو میکوبم؟ چرا زبانم تنده؟ اینا مسائل شخصیه. ولی از چش خدا، خداوند از خدا میپرسی خداوند اینو چه جوری میبینی، و بعدم از چه جوری میبینی، چه جوری، چه راه حلی داری. خداوند با همسرم مشکل دارم، مشکل دارم، اولا به من حکمت بده ببینم این مشکل ریشه‌اش چیه. سطحی نیام به جنگ و دعوا با همسرم بکنم، همش هم تقصیر اون باشه. خداوند من میخوام بچگانه رفتار نکنم، خودمو نبینم، همش بچه، همش همسرمو ببینم، بخوام همسرمو عوض کنم. خداوند به من حکمت بیاموز، بذار از بالا نگاه کنم ببینم این رابطه‌ای که با همسرم دارم اشکالاش کجاست، تو چی میبینی، و بعد راه حلاشو به منم نشون بده. این میشه بابایی کردن خدا. چه بابایی که بیاد کنارت بشینه بگه میدونم شوهرت چقدر اذیتت میکنه، میدونم چقدر داری تو خونه درد میکشی، اشکاتو میبینم، میبینم تو خلوت، تو هیچکی نمیبینه ولی من میبینم تو خلوت، تو دختر من، عزیز من، از روی ناامیدی، از روی یأس دارید گریه میکنی. خداوند میگه دختر عزیزم میدونم یه جایی گیر کردی، نه راه پیش داری نه راه پس، نه میتونی طلاق بگیری نه میتونی بمونی. من میبینم، من اشکای تو رو میبینم و برای تو راه حل دارم. بیا اولا اشکاتو پاک میکنم، بعد به تو حکمت میدم تو همین شرایط تو چطور عمل کنی. میخوام تشویقت کنم، ما از اول سال شمسی، از سال ایرانی، از نوروز دوباره چالش کلام خدا رو خواهیم داشت. اونایی که عهد جدید رو حداقل سه بار نخوندید، باید عهد جدید رو باقی بمونید. اونایی که چندین بار، سه بار، چهار بار، پنج بار عهد جدید رو خوندید، ما عهد عتیق رو هم با یه جدول در اختیار شما میگذاریم که همراه با عهد جدید عهد عتیق رو هم بخونید. ولی یه چیز رو میخوام بگم، وقتی که کلام خدا رو میخونید، با سوال بخونید، با یه مشکل بگو خداوند من مشکل ازدواج دارم، رابطم با همسرم، با بچه هم خوب نیست، با پدر مادرم خوب نیست، خونه ما متشنجه، خونه ما محل آرامش نیست، جنگ و دعواست. به جای اینکه آدم بیاد اونجا استراحت کنه، تو خونه ما جنگ دعوا زخم میشه. خداوند میخوام وقتی عهد جدید رو میخونم بابایی کنی، پدری کنی واسه من، یادم بده که ببینم مسائلم چیه و راه حل‌ها رو هم بده. هفته به هفته، روز به روز که میخونم، یه کلید به من بده و من این کلیدها رو میگیرم، درها رو باز خواهم کرد. وقتی کلام خدا رو میخونید با هدف بخونید، بگی خداوند نمیدونم چرا در تجارتم موفق نیستم، چرا همش شکست میخورم، چرا زحمت میکشم نتیجه نمیبینم، تو خدمتم دارم خود من دارم. این که این گروه هم رو این کلیسای خانگی کلیسای آنلاین هم رو خدمت میکنم، دارم تو رو خدمت میکنم ولی نتیجه نمیبینم، بشارت میدم ولی نتیجه نمیبینم، بشارت میدم مردم به جای اینکه ایمان بیارن از دست من فرار میکنن. خدا من این مشکلات رو میخوام حالا تو بابایی کنی. کلامو که میخونم روح القدس این آیه رو به من نشون بده که کجای کار من اشکال داره و بعد در مورد اونها من باید چه کار کنم. قول میدم، قول میدم زندگی تو زیر و رو میشه. قول میدم. اونایی که در چالش کلام این امسال با ما همراه بودید همتون میتونید شهادت بدید چقدر در یک سال اگر گوشتون به خدا بوده چقدر در یک سال زندگیتون عوض شده. نه بابا شهادت بدید دیگه، تماس بگیرید بگید بگید کلام خدا زندگی من عوض کرد. من یادتون یه شهادت دادم گفتم نصف یک آیه رابطه من و همسرم به شفا داد. بالا چند سال پیش مشکل خیلی بزرگ بحرانی تر از اونم نبود، یه نصف آیه اول قرنتیان رو گرفتم گفتم همین انجام میدم. محبت صبور و مهربان است همونو، و خداوند شروع کرد به شفا دادن رابطه ما. پس امروز میخوام این قسمت بعدی رو بخونم. وقتی که کلام خدا رو میخونیم میخوایم که پدر به ما حکمت بده تو قسمت‌های زندگی. پس میخوام اینو بگم، وقتی داشتم میخوندم در این چند ماه پیش به اول قرنتیان 13 رسیدم، خب برای من آشناست محبت صبور و مهربان است، محبت اینه چقدرم قشنگه، محبت رو تعریف میکنه. ولی من سوال من محبت نبود، سوال من این بود خداوند حکمت زندگی به من بیاموز. خداوند گفت باشه از همین آیه ها بهت حکمت میاموزم که خیلی حکیمتر باشی، عاقلتر باشی، کمتر اشتباه کنی، تشخیص بدی، گول نخوری. این آیه های محبت خدا میگه گول نخوری. ببین هر کسی میگه دوستت دارم، شما بهترین شبان دنیا هستی، تا آخر عمر باهاتم، تو بهتر از تو شبان پیدا نمیشه، از این حرفا که میزنه میخوام عاقل باشی، گوش کنی ببینی حرفاشون درسته یا حرفه. اون محبتی که به زبان ابراز میکنن واقعیه یا نه. هر کسی که میاد حرفای قشنگ میزنه زود باور نکن، تستاش اول قرنتیان فصل 13 است. و بعد خداوند گفت خودت چی؟ خودت هم تست کن. تو میگی من دیگران رو دوست دارم، همسرم رو دوست دارم، مردم رو دوست دارم، ببین واقعا محبت خودت واقعیه یا نه. پس این آیه ها اول حکمت به ما میده که بتونیم دیگران رو چک کنیم، حرف همه رو باور نکنیم. دوم به ما کمک میکنه که خودمون رو چک کنیم، من واقعا دارم یا فقط از دیگران انتظار دارم، ببینم محبت من محبت الهی واقعی هست. و شماره سه هدف از این آیه ها اینه که من محبت خدا رو بچشم، چون هر چی تو این آیه هست، هر چه در اول قرنتیان 13 هست، خود عیسی مسیح به کمالش رو داره، منبعشه، مرکزشه، آخرشه. و وقتی این تو این قسمت ها خدا رو میشناسم، خداوند صبور و مهربان نسبت به من بوده، آه هللویا، او بهترین نمونه بوده. وقتی به زندگیم نگاه میکنم، وقتی به زندگی نگاه میکنیم ببینی خدایا همه این آیه ها رو تو دور داشتی و داری، تو با من صبور بودی، منو قضاوت نکردی، تو با من مهربان بودی، خشونت نداشتی، صبر داشتی، خداوند تو نفع خودت رو طالب نبودی. بعد اون موقع است که میگی خداوندا دریافت میکنم. وقتی از خدا دریافت میکنیم اون موقع میتونی بدی. وقتی صبر و مهربانی خدا رو میبینی میتونی به دیگران بدی. وقتی بخشش خدا رو تجربه میکنی که تو بدترین شرایط بزرگترین اشتباهات تو رو نکوبیده بلکه تو رو بلند کرده. وقتی اون زن زناکار رو پیدا کردن که باید سنگسار میشد و وقتی مسیح این زن رو سنگسار نمیکنه، برو میبخشه، و من و شما هم در جاهای دیگه، حالا شاید در زنا نباشه، البته خیلی هم هستن که تو این مشکل هم هستن، ولی خدایی که بعد ما رو قضاوت میکرده سنگسار میکرده نکرده، به من لطف کرده، من چقدر بیشتر دلم بهش میچسبه، چقدر بیشتر بهش متعهدتر میشم. میخوام بس وقتی این آیه ها رو که میخونیم، محبت بردبار و مهربان است، حسد نمیبرد، فخر نمیفروشد، کبر و غرور ندارد، اینا رو هفته‌های پیش صحبت کردیم. و اول از همه خود خدا همه اینا رو داره. آقا بگیر، انسان نداره، کامل اینا رو نداره، ولی خدا داره. بنوش، از خداوند دریافت کن، بذار پرشی از نیکویی خدا. خدا اینها رو همه رو داره، این محبت رو، ولی انسان نداره. بعد تو کتاب مقدس خلاصه رو میگم، چهار نوع محبت در کتاب مقدس هست. پس هر کی هم میاد میگه دوستت دارم، نه اینکه حالا همه دروغگوان، اصلا نمیخوام به اون سمت بریم که دیگه به همه، هر کسی به ما حرف خوبی میزنه دوستت دارم با حاتمون همه شک کنیم، نه، باید هوشیار باشیم. بعضی از محبت ها هست که طرف واقعا از صداقتش میگه، ولی اون محبتی نیست که خدا میگه. برای همین اینو یه مروری بکنیم. یه دونه استورجه هست تو اینو، من یونانیش هست استورجه، که محبت دلسوزیه، محبتیه که دلبستگیه، محبتیه که تو به برادر خواهرات تو خانواده داری، محبت خانوادگیه، باهاشی، دوستش داری، نمیدونی هم چرا، چون برادرته، خواهرته، باباته، مامانته، حتی ممکنه خیلی هم پدر مادر خوبی نبودن، یا پدر مادر بچه خوبی نبوده، ولی بازم دوستش داری، یه نوع دلبستگی داری، دلت بهش چسبیده. این استورج است. یه نوع دیگه هست فیلئو، که دوستیه، دوستی متقابله. اینجا بیشتر بده بستونه، با یکی دوست میشی چون یه چیزی او در تو میبینه که خوشش میاد، تو هم در او یه چیزی میبینی که خوشت میاد، یا یه چیزی در تو هست که اون احتیاج داره، تو هم در او یه چیزی میبینی که احتیاجه، احتیاج مقابله، یک احترام مقابل، دوست داشتن مقابله، یه چیزی این وسط هست که با یکی دوست میشه، فیلئو. پس یکی میگه دوستت دارم، ممکنه یکی از این چهارتا باشه، حواست باشه. یکی دیگه است جنسیه، رابطه جنسیه، دختر و پسر. خیلی مواقع میگن ما عاشق هم دیگه شدیم، خیلی زود نمیام، میگن خب عاشقن، نه، بعد چک کنی، شاید این عشق جنسیه، شاید جاذبه جنسی به هم داریم، فقط برای خوابیدن با هم دیگه این فکر اومده تو قلبتون، ولی از نوع دیگه نیست. هنوز با هم دوست نیستن ولی میخوان با هم رابطه جنسی داشته باشن. هنوز محبت الهی رو ندارن ولی میخوان که رابطه جنسی داشته باشن. برای هم دیگه دلسوزی ندارن ولی رابطه جنسی. این عشق و عاشقی زمینی و نفسانی خیلی هست و خیلی اشتباه میشه بین به خصوص مجردین، پسر و دخترها هنوز ازدواج نکردن، یه احساسی میاد میگه من دیگه عاشقش شدم. حالا ممکن عاشقت ممکن نشدی، خودتو چک کن. یا طرف پسر مقابل میگه عاشقتم، خب چک کن، حکمت داشته باش، ممکنه این نیست. محبت الهی، محبت کامل، محبت بلا شرط، محبتی که الان اول قرنتیان 13 اینو داریم میخونه. ممکنه طرف فقط داره میگه که من به تو احساس جذبه جنسی میکنم، دوست دارم باهات رابطه جنسی داشته باشم، و درستم داره میگه، یعنی از نظر خودش دروغ نمیگه، میگه دوستت دارم، ولی این دوستت دارم بابا هوشیار باش، تو تله نیفت، حکمت داشته باش، دو تا چهار تا کن. من یکی از مشاوره قبل از ازدواج من زیاد میدادم، الانم گهگاهی میدم، ولی یکی از کلیدایی که به مجردین میدم برای قبل از ازدواج، میگم ریاضیات، دو تا چهار تا. یعنی اگر میخوای با یکی ازدواج کنی مواظب باش این تعیین کننده نباشه رابطه جنسی یا جذبه جنسی یا دوستی. حتی دوستی خیلی خوبه که من باهاش هستم، خوشحالم، راحتم، خوبه، ولی کافی نیست. دنبال همسری باش که از این نوع محبتو داره. محبت نوع چهارم آگاپه هست که در اول قرنتیان 13 هست. محبت از نوع خداست، محبتیه که بلا شرط، محبتیه که از طرف انتظاری نداره، چون از خود طرف میاد، از خود ما میاد بیرون. طرف شاید حتی نتونه برای ما کاری بکنه ولی ما اینا انجام میدیم. این چهار تا عشق رو برای میگم برای اینکه هر کسی بهت میگه من دوستت دارم، ممکنه فقط همینه که میخواد دوستی کنه، عاشقت نیست، تو خوبی تو رو نمیخواد. محبت الهی، محبت از نوع عیسی مسیحی که حاضر شد جانش رو برای ما بده، محبتیه که میخواد که از خودگذشتگی نشون بده، این محبتیه که در اول قرنتیان 13 میبینیم. پس پسرم، عزیزم، دخترم، حواست جمع باشه. شبان عزیزم، هر کی میاد بهت میگه که تو بهترین شبانی، دوستت دارم، باور نکن، من از این اشتباهات کردم. بازم میگم نه اون طرف که بگی هر کی اومد همه اعضای کلیسا من شک دارم، ولی هوشیار باشیم. افرادی که بودم همین امروز این هفته یک ورقه میخوندم از یکی از عزیزانی که چند سال پیش صحبت کرده بود، حالا اومد بودم چیزها رو درست میکردم، ورقه‌هامو گاهی ترتمیز میکنم، دیدم که برای من نوشته بود که شرمز تو، من میبینم چقدر تنهایی، میبینم چقدر از تو استفاده و سوء استفاده میشه. برات دعا میکنم و خیلی مواقع تو دعا برای تو گریه میکنم به خاطر تنهاییات، به خاطر اینکه افراد وفادار کنارت نیستن. ولی من میخوام به تو وفادار باشم، میخوام تو پدر روحانی من باشی، من تا به آخر عمر با تو خواهم بود. همه اینا رو من نوشته‌هاشو پیدا کردم یکی دو روز پیش و میخوندم و میدونی حقیقت اینه که این شخص از همه بیشتر خیانت کرد. یعنی دیگران اقلا میگن که شرموز من زیاد خوشحال نیستم اینجا، من مشکل دارم، میتونم مشکلم رو با شما بیان کنم، ولی اون کسی که میگه من تو به آخر عمر باهات هستم، مثلا برای تو عشق میریزم که شرموز اینقدر دوستت دارم، تنهایی و سختی های تو رو میبینم، من برای دعا میکنم عشق میریزم، اون یکی از کاری کرد که خیلی از افراد دیگه هم نمیتونن بکنن. و اون خیانتی که اصلا با من صحبت نکرده، پشت سر من همه بدی‌ها رو گفت و گذاشت و بعد رفت. خب مقصودم اینه، البته بخشیدم، اگه نبخشم که اصلا نمیتونم خدمت کنم. اگر ما دشمنان خودمون رو نبخشیم، دیگرانی که به ما ضربه زدن رو نبخشیم، بدبختیش رو سر خود ما میاد، رو سر خود من میاد. یه شبانی که تلخه، یه شبانی که زخمیه. بخشش جزء چیزای پایه‌ای ایمان ماست. من خودم نبخشم، همه رو بخشیدم. بخششم تستش اینه، آیا میتونم دعای برکت برای طرف بکنم؟ تستش اینه. اگه میخوای ببینی کس یکی رو بخشیدی یا نه، آیا میتونی با تمام دل بگی خداوند برکتش بده؟ من این کارو میتونم بکنم به فیض خدا، نه من بلکه دیگران. امروز میخوام بریم به قسمت بعدی. رفتار ناشایسته ندارد و نفع خود را طالب نمیشود. محبت رفتار، حالا رفتار میتونه زبانی باشه، میتونه عمل کردی باشه. رفتار ناشایسته نداره یعنی با صحبتاش فوش به تو نمیده، کوچکت نمیکنه، خارت نمیکنه، لحن بد با تو صحبت نمیکنه. اگه میخوای ببینی یه نفر دوستت داره یا نه، یا میخوای ببینی تو دیگران رو دوست داری، ببین لحن صحبتت چیه، ببین لحن صحبت او طرف چیه. اگر دنبال کوبیدن تو هست، خورد کردن تو هست، هر چقدر بگه دوستت دارم، نه، یه جایش کم داره، یه جایش خودشو بیشتر از تو دوست داره. رفتار بی احترامی نمی کنه، رفتار ناشایسته. اگر شخصی به تو بی احترامی می کنه، بدون تو رو دوست نداره، خودش رو دوست داره، یا چیزایی که تو داری رو دوست داره، خوشگلی تو رو دوست داره، بدن تو رو دوست داره، پول تو رو دوست داره، مقام تو رو دوست داره، ولی خود تو رو دوست نداره. اینا تستای خیلی خوبیه. یا رفتار بد ناشایسته گاهی با خشونته، کسی که با خشونت با تو رفتار می کنه، تو صحبتاش شاید حتی کتکت میزنه، عصبانی میشه، کتک میزنه. رفتار ناشایسته نداره. آیا از حریم خودش خارج میشه؟ آیا به تو دست درازی میکنه؟ یکی از تستای اینه که باز بین مجردین که به خصوص دخترها، چون که احساساتی ترن، زودتر تو دام میفتن. پسرها هم همینطورن، گاهی دخترها از پسرها سوء استفاده میکنن، ولی مثلا پسره هیچ کس ازش تعریف نکرده، بعد یه دختر پیدا میشه میگه وای تو قهرمان داست زندگی منی، چقدر تو خوبی، و هیچ کی تا حالا ازش تعریف نکرده. حالا اون تو دام میفته، تو دام میفته. مقصودم اینه که اون دختر داره با هدف این حرفا رو میزنه، یه چیزی از این پسر میخواد، یا برعکس. ولی برای دخترها بیشتره، دخترها چون احساساتی ترن، و خیلی از دخترهای ایرانی هم به خصوص چون تو خونه محبت ندیدن. کدوم پدره، کمتر پدر ایرانیه که به دخترش واقعا محبت خالصانه بده. اصلا تو اسلام میگه با دختر اصلا هیچ تماس بدنی هم نداشته باش. حتی یه کلیپ میدیدم که میگفت حتی با نوزاد تو حق نداری با نوزاد دست بزنی، به پدر میگه، چون انقدر فکر شهوانی، انقدر کثیفه که میگه این کارو نکن. و بر همین اکثر دخترای ایرانی، همیشه استثنا وجود داره، اکثر دخترای ایرانی یک محبت خالصانه تو زندگیشون کمه، چون بابای بهشون نداده. و همین یه پسر که میاد یه مقدار اظهار علاقه میکنه، زود تو تله میافتن، زود باور میکنن، زود گول میخورن. ولی میگه خب پسر منو دوست داره، خب باشه، عاشق منه، خیلی خوب، بیا یه تست بکن. میدونی چه تستی بکنی؟ آیا این پسر از حریم خودش خارج میشه یا نه؟ آیا به تو دست درازی میکنه؟ آیا با بدن تو کاری میکنه که تو خورده ناراحتی؟ اگر میکنه تو رو دوست نداره، برای تو احترام قائل نیست، رفتار محبت واقعی رفتار ناشایست نداره. حواسمون جمع باشه. رفتار ناشایست رو توی روابط میشه تستش کرد. خود من و شما، حالا آیا تو رفتار شایسته داری با اطرافت، با همسرت، به خصوص با کسانی که دور و برت هم و قدرت ندارن؟ یکی از تستا اینه که توی، چون خیلی ما ایرانی ها خیلی با رؤسا و شبانم و اینمون خیلی خوب برخورد میکنیم، خیلی با احترام بگم برخورد میکنیم، ولی تا یه جایی میرسیم که یکی از ما پایین تره، زبان ما، رفتار ما، صورت ما، همه نشون میده که تو هیچکی نیستی. اصلا لذت میبریم پایین دستیامون رو خورد کنیم، جلوی بالا دستیامون رو قشنگ خودمون رو نشون بدیم که تو قهرمان زندگی منی، ولی پایین دستیامون رو خورد کنیم. یه ضعف فرهنگی. بازم میگم همه نیستن، ولی تو ایران خیلی زیاد هستش. سوال من اینه، با زیر دستای خودت چی کار میکنی؟ با فقرا چی کار میکنی؟ چون کلام خدا صحبت میکنه، میگه یه فقیر وارد کلیسا میشه، شما بهش میگه اون عقب بشین، یه آدم پولدار میگه بیا بالا بشین. خدا ما رو تست میکنه، میگه با فقرا، با کمترین اینها، هر کاری با کمترین اینا کردید با من کردید. با کارتون نشینا چجوری برخورد میکنی تو خیابون؟ حتی اگر میخوای کمک کنی از بالا کمک میکنی، بیا بدبخت بیچاره، بیا اینم بگیر، بیا یه ساندویچ، اینم پول، یا براش احترام قائلی، باش صحبت میکنی، میگی اجازه دارم این افتخار رو به من بدی که برات یه ساندویچ بخرم. ببین احترام، این اینا تست اون نیست، تست من و شماست که واقعا در ایمان مسیحی هستیم یا نه. با همکارانت چطور برخورد میکنی؟ با همسر، خواهر، برادر، سر تو شرکت، با همکارانت تو کلیسا، با بقیه ایمانداران، این تست خودته که واقعا محبت داری یا نه. آیا آروم هستی؟ با رفتار ناشایسته داری؟ شایسته داری؟ و فقط هم رفتار و گفتار نیستن، گاهی قیافه های ما نشون میده من بهش بی احترام. یعنی اصلا لازم نیست حرف بزنی، یه نگاه تحقیر آمیز که اصلا من تو رو قبول ندارم، خود اون رفتار ناشایسته است. یعنی با نگاهت او رو خورد میکنی که تو هیچکی نیستی. و یکی از عزیزان بود تو کلیسا، اینم قبلش اینو بگم، آن میدونی ما ایرانی ها اینقدر از دست این آخوندا ضربه خوردیم، کسانی که تو رهبری هستند، رهبرای مذهبی، رهبرای سیاسی، حتی تو شرکت ها، حتی تو خانه، هر کی تو قدرت بوده اینقدر سر ما زده و از قدرتش سوء استفاده کرده که همه ما، اکثر ما ایرانی ها زخمی هستیم. و همین یکی، خیلی ها به مسیح ایمان میارن، وارد کلیسا میشن، عقده‌ای زیاده بین ما، عقده خورد شدن، عقده این که یکی که باید از من حفاظت کنه منو کوبیده، رهبران، آخوندا به خصوص. بعد میان کلیسا، بعد میبینن اه شبان هست، ولی این مثل آخوندا نیست، یه خورده آرومتره، صبر داره، محبت میکنه، بهش فوش میدی، به میزنیش، مثل اونا نمیاد بزنه بیرون کنه، خیلی آرومه. و میدونی چی میشه؟ باعث میشه که اکثر خیلی از مسیحیانی که وارد کلیسا میشن، عقدایی که از آخوندا دارن رو سر شبانشون خالی میکنن، احساس بهتری میکنن، میگن اونجا خوردیم، اینجا میزنیم، اینجا میزنیم، اونجا رو ما سوار شدن، حالا من میخوام سر شبانم سوار بشم، هر صداشم در نیاد، هر چی اینجا خوردم اینجا من میزنم. اینا از عقده‌های ماست، اینا از بی‌محبتی های ماست، نشون میده هنوز شفا و آزادی رو دریافت نکردیم. یکی بود تو کلیسامون و اینو میخواستم بگم، و خب منم عنوان شبان همیشه سعی کردم محبت داشته باشم، و ولی خب خیلی هم سوء استفاده و استفاده کردن در طی سالها، و خب منم فکر کردم خب شبانی اینه، و حالا یه خورده بهتر شدم، حواسم جمع‌تره. ولی یکی بود، اینو میخوام بگم، یکی بودش که همچین طوری که با من میامد صحبت کرد، از حسد صحبتش بی احترامی بود، قیافش، یعنی حرف معمولی هم میزد، صورتش طوری بود که مثل که من بالاتر از تو هم، تو پادوی منی، تو غلام منی، و یه قیافه‌ای میگره. میدونی افراد یه قیافه‌ای میگن، خودشون حالشون نیست، ولی خیلی خنده داره. این طرف وقتی با من صحبت میکرد، اون قیافه همچین بالا آقایی رو که میگرفت که مثل اینکه من بنده و غلامشم چون شبانشم باید پاشو بشورم باید همه کار بکنم، اون روحیه‌اش رو وقتی قیافش رو میگرفت من ببخشید نمیتونستم، من خندم میگرفت، قیافش خیلی خندم میگی میگی از چی بخندم؟ خودتو ببین، از همسرت بپرس، بگو همسرم من وقتی عصبانی میشم وقتی ناراحت میشم چه قیافه ای میگیرم؟ بدون که اکثر مواقع همسرت میزنه زیر خنده، میگه برو خودت تو آینه ببین وقتی این حالت میشی قیافت خیلی خنده دار میشه، یه قیافه ای میگیری به من ببین همسرم داره میخنده اینجا. یاد خاطراتت افتادی ها با من؟
نه یادم اون خانم کی بود.
آها خاره خب با من ولی این حتی با قیافمون میتونیم رفتار ناشایسته داشته باشیم، با قیافمون با چشام میتونیم بگیم من تو رو قبول دارم یا ندارم، به تو برای تو احترام قائلم یا نیستم. برای باز ازدواج میگم، قبل از ازدواجت نگاه کن ببین اگر اون همسر آیندت رفتار ناشایسته الان با تو داره وقتی ازدواج کردی بدترش رو خواهد داشت. اگر الان داره به تو بی احترامی میکنه بعد از ازدواج ببین چی میشه. تازه بیشتر از این دقت کن، من این حکمت رو به مجردین میدم، میگم با خانواده طرف آشنا هستی؟ حالا میگه آره، میگم دفعه بعد که رفتی دقت کن، حکمت، ریاضیات، ماتماتیکس، دو دو تا چهار تا برو دقت کن ببین این پسر یا این دختر با خانوادهش چه رفتاری داره، با خواهر برادرش، با پدر مادرش دقت کن. با تو آره عاشقت، خیلی هم با تو مهربونه، ممکنه خیلی هم هوای تو رو بخواد، خیلی مواظب باشه، زبانش خیلی عالی باشه، ولی تو حکیم باش، کنار وایستا نگاه کن ببین این بابا مامانش چطور صحبت میکنه با خواهر برادرش، چون اونطوری که با اونا صحبت میکنه در آینده با تو صحبت خواهد کرد. اگر اونجا داره خونش بی احترامی میکنه به برادر خواهر خودش، به بابا مامان خودش، بدون بدترش رو به تو خواهد کرد. حالا هر چقدرم الان موقع ازدواج و نامزدی هر چقدرم خوب باشه، حکیم باش، حواست جمع باشه، محبت رفتار ناشایسته نداره. خداوند میگه حالو نباش. یه عبارتیه توی کلام خدا تو فرهنگ آمریکایی میگه که what you see is what you get، هر چی میبینی همونو میگیری. خیالاتی ازدواج نکن که حالا میره حالا خوب میشه دیگه، حالا گاهی هم اینطوری عصبانی میشه، گاهی هم داره زبان بدی داره، حالا بابا مامانش رفتار خوبی نداره. خدا میگه که حواست باشه. این ضرب المثل آمریکایی میگه هر چی که میبینی همون نصیبت میشه، توهم نداشته باش. بعد میگه نفع خود را طالب نیست. محبت به فکر این نیست که من از تو چطور میتونم استفاده و سوء استفاده کنم. نمیاد بگه تو این رابطه چه چیزی نصیب من میشه، تو این دوستی من از تو چی میتونم بکنم. رو خودش متمرکز نیست. محبت نفع خود را طالب نیست. این نیست که بگه یا راه من یا هیچ، یا چیزی که من از تو میخوام رو انجام میدی یا نیستم. این تو نامزدیام هست، یا با من رابطه جنسی برقرار میکنی یا تمومه. ما که میخوایم ازدواج کنیم پس بیا ما هم باشیم. این اولتیماتوم دادن ها، این فشار ها نشون میده که تو رو دوست نداره، خودش رو دوست داره. میدونی فرق عشق و شهوت چیه؟ عشق واقعی آماده است، میتونه صبر کنه و احترام بذاره و بگه که من به تو آمادم که تو رو خدمت کنم. عشق واقعی اومده که به تو یه چیزی اضافه کنه، تو رو خدمت کنه، به تو بده. ولی شهوت به دنبال اینه که از تو بکنه، از تو بگیره. عشق رو با شهوت خوب تشخیص بدید و درست تصمیم بگیرید. نفع خود را طالب نمیشه. نمیگه تو این رابطه چه چیزی نصیب من میشه. تو کلیسا نمیاد بگه خب من کلیسا هستم ببینم این شبان، خیلی ها میگن شبانو دوست دارم، شبانمو دوست دارم. خب باش مرسی، حالا من دقت میکنم، تویی که میگی شبانمو دوست دارم، ببینم نفع خودتو فقط طالبی یا نفع کلیسا رو طالبی یا نفع شبانت رو هم طالبی. فقط تو کلیسا فقط میخوای بکنی به فکر دیگرانم هستی یا فقط خودت اینجا مطرحی؟ فقط اومدی کلیسا این نامه رو بگیری، تعمیده رو بگیری، بری وضع کار اقامت درست بشه، اومدی کمک بگیری فقط؟ این محبت نیست، این خودخواهیه. محبت واقعی دنبال نفع مقابله، فقط دنبال نفع خودش نیست. هر کسی رو دیدید که فقط و فقط خودش مطرحه، حالا زبانش هر چقدر شیرین باشه باورش نکن. دقت کن، ریاضیات دقت کن به اعمالش. من درسای زندگی خودم رو دارم به شما پس میدم. دقت کن، حرفا رو چک کن، تست کن، هر چقدر میگه دوست دارم و، ولی ببین با نیت اومده که بگیره یا بده. خیلی ها میان خب به خاطر مقامته، یا یه چیزی داری، یا خوشگلی داری میخواد از خوشگلی استفاده کنه، یا پول داری یا مقام داری. خیلی ها میان مثل پسر گم شده. پسر گم شده وقتی پول بود همه دوستش بودن، همه عاشقش بودن، پولش که تموم شد همه گذاشتن رفتن. ببین اونایی که دنبال دور و برتر میگن دوستت داریم، کدوما حقیقیه کدوما نیست، کدوما اگر چیزی رو که ازت میخوان و ندی میذارن میرن. عیسی مسیح 5000 نفر غذا داد، دو بار داد بار، و جمعیت هر دفعه بیشتر میشد، و بار سوم گفت غذا نمیدم. ببینید چی شد، همه گذشتن رفتن. به شاگردش گفت شما میخواید برید؟ گفتن نه، ما کجا بریم، حیات جاودانی در نزد توست. اونایی که جدی، اونایی که محبت واقعی بودن داشتن و موندن. پس مسیح اینها رو تست کرد، ما هم تست میکنیم. اگر میگی شبانم رو دوست دارم، اگر میگی کسی دوست دارم، و فکر اینی که من چجوری میتونم به اون نفع برسونم. خوب دقت کردید؟ اصلا میخوام هومورک این هفته تون، تکلیف این هفته مون این باشه، نفع خود را طالب میسم، رفتار ناشایست ندارم. میخوام این هفته این دوتا رو تمرین کنه، تو خونه، در اول با همسر و بچه ها، بعد با برادر خواهرای کلیسایی، بعد شرکت اگر جایی کار میکنی، اینو تمرین کن. رفتار، آیا تا زبان تا حالا تند بوده؟ این هفته نه، زبان من بنا کننده شیرینه. فوش بوده؟ نه، ترک میکنم. محبت واقعی، احترام رو میخوام تمرین کنم. با همسرم، با پدر مادرم با احترام صحبت کنم. اگر تو با حال فوش میدادی، دفعا این هفته اگر با احترام صحبت کنی میگن چی شد؟ عوض شدی؟ خیلی تأثیر گذاره. یا دنبال نفع باشی، این هفته بگو که من چجوری میتونم برای همسرم نفع باشم. میدونی چجوری؟ ببین کجا طرف مقابل یه احتیاجی داره و خود قدم جلو بگذار، احتیاجشو برطرف کن. این همون مهربانی ها. سرش تو شرکت، ببین همکارات کجا، یه مشکلی داره و تو میتونی حل کنی. نفع خودت رو طالب نباش، برو برای نفع دیگری یه کار بکن. اون موقع خداوند رو جلال خواهی داد، چون محبت واقعی رو او طرف خواهد دید و زندگیش عوض میشه. این هفته تمرین کنی با کسی که روبرو هستی، بگو من چطور میتونم به تو نفع برسونم. باز برمیگردم به کلیسا، چون کلیسا یک جمعه و خیلی مواقع شبانان، خیلی از شبانان هستن. حالا من صحبتم بذار با شبانان شروع کنم، اینم شبانان رو نگم همشون بیه بنو، نه، بعضی از شبانان هم هستن که نفع خودشون رو طالبن، بعضی از شبانان هم هستن که اعضای کلیسا رو پله میبینن که روشون پا بذارن برن بالا، شبانانی هستن که اینا رو وسیله میبینن. ولی خب تو کتاب مقدس ایمان مسیحی ما انسان‌ها رو وسیله نمی‌بینیم. حتی خدای اسلام مردم رو وسیله می‌بینه، میگه تو اینجا هستی که به من نفع برسونی، ولی عیسی مسیح خدای کتاب مقدس میگه من اینجام که تو به تو نفع برسونم. من روی صلیب به خاطر تو میرم، من جانم رو به خاطر تو میدم، تو لازم نیست جانت رو برای من بدی. نیومدم از تو بکنم. خدای مذهب میاد که از تو بکنه، خدای کتاب مقدس میاد که به تو بده، از خودش میکنه به تو میده. محبت رو تشخیص بدید. حتی اون خدایی که به شما معرفی کردن محبت نداره، حواست باشه. خداشون محبت نداره، میخوای خودشون محبت داشته باشن؟ خدایی که به شما معرفی میکنه خشنه، نفع خودش رو طالبه، رفتار ناشایسته داره، بعد میخوای بنده‌هاش مثل خداشون رفتار نکنن. وقتی میگم کتاب مقدس عیسی مسیح راه نجاته، از رو تعصب نمیگم، دو تا چهار تا، آقا مقایسه کن، نگاه کن، عیسی مسیح اومد که تو به تو بده. عیسی مسیح اومد که تو رو بلندت کنه. عیسی مسیح نفع خودش رو طالب نبود. میگه من به میل خودم جان خودم رو میدم. و همین رو ما باید به دیگر رو بدیم. این هفته کارتون همین هستش. حالا برمیگردم به شبانان، چون دلم برای شبانان میسوزه. نمیگم همه شبانان بیگناهن، ولی تو خودم هم بودم، اکثر افراد از شبانان انتظار دارن. بده 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 استفاده. اصلا سوء استفاده از شبان برایشون طبیعیه که بگیرم ولی چیزی هم ندم. با نیت خوب و بد فقط بگیرم. آقا نامه رو بده، این کارو بکن، به من سر بزن. چیزی که من به تو میگم و انجام بده. خب شبانم خادم، خیلی مواقع انجام میدیم. ولی اون طرف قضیه، اگر آماده مچ بگیرم، مچ بگیرم. خب اگر میگی من شبانم رو دوست دارم، چجوری نفع او رو طالب هستی؟ چه کار میکنی که نشون بدی نفع او رو طالب هستی؟ کجا احتیاج او رو میبینی و بدون اینکه به تو بگی خودت بری و کمکش باشی، بلندش کنی؟ شبانام احتیاج به تشویق دارن، شبانام احتیاج به کمک دارن. من خب سالا که شبانی کردم به دانه جان میگفتم، گفتم در طی این سالا خب بازم خب توجه کنید، نمیگم تقصیر اوناست، تقصیر اون تقصیر من، شخصیت من اینه که میگه تقصیر خودمه، تقصیر خودمه، من اجازه دادم، من چرا اینطوری، من شبانی رو چجوری چرا اشتباه تعریف میکردم؟ من دوست دارم مردم خدمت کنم، ولی نه اینکه سوء استفاده بشه و به ضرر خودشون و به ضرر ملکوت باشه. و به دانشجو میگفتم در طی سالی که شبانی کردم، من یه نفر رو یادمه، ولی یه نفر، یک نفر، یه مجید عزیزی بود، خدا رو شکر براش، هنوز به یادش میافتم دل من شاد میشه. مجید در طی سالها تنها کسی بود که روزهای شنبه، چون من شنبه ها بعد موعظه تهیه میکردم و یک شنبه ها موعظه میکردم و روز شنبه هم تعطیل بود، و تنها کسی بود که خودش بدون اینکه من بخوام میامد دم خونم، میگفت که شما برو رو موعظت کار کن، من چمنا رو میزنم، من این حیاتو برات تمیز میکنم، اون علفا رو من میچینم. هللویا. محبت میخوای؟ مجید. محبت واقعی بالای حرف، که شما بهترین موعظات عالیه. اینا خوبه ها، اصلا خوبی ها رو من نمیخوام بکوبم، ولی میخوام کامل کنم. خوبه شبانتو تشویق کنی، ولی آیا به درد شبانت میرسی؟ آیا نفع خودت رو طالبی یا نفع شبانت رو هم طالبی؟ در رابطت با شبانت فقط تو مطرحی یا او هم مطرحه؟ در رابطه با کلیسا فقط تو مطرحی یا بقیه هم مطرحه؟ اومدی فقط از کلیسا بگیری و بکنی، یا اومدی به کلیسا بدی، به دیگران خدمت کنی؟ تست محبت خودته. نگو دوست دارم، خیلی دوست دارم کلیسا رو، خیلی دوست دارم مسیح رو، خیلی دوست دارم شبانم رو، خیلی دوست دارم. خیلی همون میگیم، ولی با تست پیروز در تستش قبول میشیم یا نه؟ آمین آمین. میخوام که با هم دعا کنیم و قسمت آخر رو میخوام به یادتون بیارم که عیسی مسیح همه اینا رو داره. ارمیا 31:3، خداوند از جای دور به من ظاهر شد، گفت با محبت ازلی تو را دوست داشتم، از این جهت تو را به رحمت جذب کردم. وقتی راجب بردبار و مهربان میگه، خود خدا همین بوده. وقتی میگه فخر نداره، حسد نداره، خداوند اینو داره. کبر و غرور نداره، عیسی مسیح فروتن شد. خدای قادر مطلق میگه جسم انسانی پوشید. خود این کلام خدا میگه، خود این یعنی خاری، خود این یعنی خداوند خودش رو کوچیک کرد. بله بعضیا میگن که برای خدا خیلی خاریه، خیلی پستیه که مثلا خدا بیاد یه جسم انسانی پوشه. میگم 100% درست میگی، ولی خدای ما خداییه که به خاطر محبتش خاری رو میطلبه و میپذیره، و من هم همینطورم. فروتنی، وقتی میگه کبر و غرور ندارد، فخر نمیفروشه، خدایی که قاده که انسان شد، غلام شد، پاهای ما رو شست، بعدم روز صلیب رفت. وقتی میگه رفتار ناشایسته ندارد، خدای ما عیسی مسیح هیچ وقت با خشونت مثل اسلام، با تهدید ما رو کنترل نمیکنه. عیسی مسیح فقط دعوت میکنه، مسیح آزادی میده، حسد نمیبره، ما رو تو چارچوب نمیذاره، ما رو تو زندان نمیذاره. هر که به مسیح ایمان میاره آزاده. میگه میخوای بمون، بمون، اگه میخوای بری برو. به شاگردانش هم همینو گفت، حتی بهشون نگفت اگه برید کافری دار میام میکشمتون. به شاگردانش گفت شما میخواید برید، برید. شاگردانش گفتن از کجا بریم، ما حیات جاودانی در دست توست. امروز میخوام دعوت کنم به خدای ایمان بیارید که محبت کامله. این لیست رو ما میبینیم، هر چی که اینجا میخونی خدا تو رو برای خود برای تو داره. هیچ وقت رفتارش ناشایسته نداره، هیچ وقت خشونت نداره. تو وسیله نیستی، تو مذهب، تو اسلام انسان وسیله است، وسیله دست خداست که اگر اون وسیله رو استفاده نکنه وسیله رو میشکنه میندازه دور. در کتاب مقدس وسیله نیستی، پسری، دختر خدایی، فرزندی، بهترین رو برای تو میخواد. اگر تا به امروز این دعوت رو نپذیرفتی الان وقتشه دختر عزیزم، پسر عزیز خدا الان وقتشه. پدر آسمانی منتظره. پدر آسمانی در ایران به دنبال غلامان و کنیزان نمیگرده، اسلام میگرده، دنبال غلام و کنیز میگرده، ولی پدر آسمانی ما به دنبال پسران و دختران میگرده. میخوای امروز پسر یا دختر خدا بشی؟ میگه چه کار باید بکنم؟ کلام خدا میگه هر که به مسیح ایمان میاره از روح متولد میشه، وارد خانواده خدا میشه و تولد که پیدا میکنی بابات خدا میشه و روح خدا در تو میاد. خیلیاتون دم درید ولی وارد نمیشید. دم در مثل یه خونه قشنگی رو دیدید، پشت پنجره میگید توش چقدر قشنگه، توش محبت، شادی، آرامش، حضور خدا هست. چرا صورت این مسیحیان انقدر میدرخشه؟ چرا انقدر خوشحاله؟ تو سختی هاشون هم آرامش دارن. از پشت پنجره داری نگاه میکنی، خدا من میگه امروز دستتو بده من، بیا تو خونه بابات. اونایی که آماده اید با من دعا کنید. امروز خدا آماده است. اگه تو آماده ای کار تمومه. با من دعا کنید، بگید که خداوندا ای پدر آسمانی، با من تکرار کنید، بگو ای پدر آسمانی، امروز متوجه شدم که تو پدری و منو مثل فرزند خودت دوست داری. اعلام کنید. خداوند امروز متوجه شدم تو خشن نیستی، تو مهربانی. امروز متوجه شدم نیومدی از من بکنی بگیری، اومدی که منو نجات بدی و به من اضافه کنی. بگو باور داری اینا رو؟ بعد حالا دعوت کن. مسیح میگه هر که منو دعوت کنه رد نمیکنم. پس یه دعوت بکن، بگو عیسی مسیح به قلب و زندگی من وارد شو. همین الان بگو عیسی مسیح به قلب و زندگی من وارد شو. از این لحظه من مال تو هم. از این لحظه تو صاحب و مالک منی. بگو، اعلام بکن، با صدای بلند هم میتونی بکن. از امروز تو صاحب و مالک منی. قلب من، جسم من، زندگی من مال توست. خانه من، خانواده من مال توست. هللویا. بعد بگو روح القدس پرم کن. روح القدس پرم کن. اونایی که دعا رو دارید میکنید الان روح آرامش، روح شادی، یک آرامشی الان داره بر شما میاد که تمام عمرت تجربه نکردی. خداوند روح آرامش، روح القدس بریز. هللویا، هللویا. من الان میبینم، احساس میکنم، میبینم، میبینم مثل آبشار، روح خدا مثل آبشار داره بر تو میریزه، تاریکی ها رو داره پس میزنه. به نام عیسی مسیح تاریکی ها بیرون، دروغ ها بیرون، ترس بیرون، شیطان بیرون، به نام عیسی مسیح، به نام عیسی مسیح. دست بردار از پسر و دختر خدا. خداوند اونها رو خونده و تو هیچ کار نمیتونی بکنی. از امروز مال خداوند عیسی مسیح هستن، مال تو شیطان نیستن. کار تمومه. و خداوند رو شکر میکنم اونهایی که امروز با من دعا کردن. عزیزانی که دعا کردید حتما تماس بگیرید. سعی میکنیم براتون کتاب مقدس بفرستیم. کار آسونی نیست ولی ما سعی خودمون رو میکنیم. حتما در کلیسا و کلاسای ما شرکت کنید که یک درخت تنومند، یک درخت بارآور پر از میوه باشید. شرکت کنید تا بدونید پسر و دختر خدا یعنی چی. مثل پسر و دختر خدا زندگی کنید. عرفان عزیز از شما میشنویم.